أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر الإمام الثاني عشر، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. محكمات مبحث بلا و ابتلاء الهی را بررسی می‌کردیم در حد نکات کلی که میشه ازش دریافت کرد و بینشش را آدم بر اون اساس شکل بده. باید بینش شکل بگیره، ساختمان ذهنی شکل بگیره و قلب و روح انسان در مجرایی که تدبیر الهی براش در نظر گرفته درست قرار بگیره، وگرنه بهره نمیبره. خدا میخواد تربیت کنه، ما در مسیر عکسش حرکت میکنیم. فرق داروهای معنوی با داروهای مادی یکیش همینه که در مداوای معنوی اگر اون دوا رو اعتقادی نداشته باشه مریض، اثر معکوس میذاره. شما در فضای مادی یه دونه قرص مثلا استامینوفن رو کسی اعتقادم نداشته باشه بخوره، بالاخره دردش تسکین پیدا میکنه. نوعا اینطوریه. البته در همین فضای مادی هم اگر کسی با اعتقاد کاری رو انجام بده اثرش بیشتر میشه، و اگر این فضای اعتقادی نباشه اثرش کم میشه. اما در فضای معنوی اصلا کاملا بالعکس میشه. مثلا خداوند به ما یک نسخه ای رو تجویز فرموده و اعمال فرموده به نام فقر. این برای رشد معنوی ما این نسخه فعلا الان بهترین نسخه است. یا مریضی، یا گرفتاری، یا پشت کردن و ادبار مردم، یا هر چیز دیگه ای، اینا همش نسخه الهیه. مبدأش هم گفتیم رحمت خداست دیگه. اون وقت اگه کسی این نسخه رو قبول نداشته باشه بگه خدای این چیه به من دادی، همون فقر، همون مریضی، همون گرفتاری که میخواست عامل رشدش باشه میشه عامل سقوطش. یعنی در حقیقت این پشت کردنش به اون نسخه میشه عامل سقوطش. اینه که آدم خیلی وقتا خداوند براش یک الطاف پنهان، الطاف خفی در نظر میگیره، خودش میزنه کاسه این نعمت رو چپه میکنه و میشکنه، لغت میزنه. و چقدر از این لطفها را که ما به خاطر ندانستن همین مسئله، خدای نکرده اون ایمانمونم که کامل آنچنانی نبوده که یه وقتی خدا یک کاری برای ما کرده و ما اعتراض کردیم، ناراحت شدیم، در دلمون نپذیرفتیم. این معنا باید مورد توجه باشه که یه صلوات خط بفرمایید. الله این مسئله باید مد نظر باشه که آنچه خداوند تدبیر کرده نسخه است، نسخه‌ایه که بهترین امری هم هست که میتونسته برای انسان باشه. با این توجه باید دید و سر تا سر زندگی ما کمک ها و مددهای الهیه. این مددهای الهی رو ما متاسفانه خیلی وقتا نادید گرفتیم و چه بسیار کسان که رشد هایی کردن که با عبادت اون رشد ها رو نکردن در متن همین بلا و ابتلا. قبلا هم به عرضتون شاید این روایت چندین بار رسیده که عابدی بود در بنی اسرائیل که 40 سال عبادت کرده بود. 40 سال، یک عمر. حالا در بعضی از روایات اینطور یادم که 70 سال، 70 سال عبادت. بعد از 70 سال عبادت گرفتاری براش پیش آمد و نذری کرد و از خدا طلب و درخواستی کرد. اون نذر و طلب و درخواستش اجابت نشد. بعد به جای اینکه از خداوند متوقع بشه و ناراحت بشه که خدایا چرا همچی کمکی به من نکردی، این سالهای عبادت من مثلا به درگاه تو بالاخره یک درخواستی نمیارزید که اجابت بشه، به جای این خودش رو سرزنش کرد، گفت خدا که ارحم الراحمینه، لابد من آدم بیلیاقتی بودم، لابد 70 سال عبادت پشیزی نمیارزیده، لابد مثلا خلوصی نبوده. اینطور بعد خداوند به نبی زمان وحی فرستاد که فرمود به این عابد بگو اون 70 سال یا 40 سال حالا عبادت یک طرف، این لحظه یک طرف، یعنی اون رشد هایی که انسان در گرفتاری ها خداوند براش محقق میکنه اگر درست تدبیر کنه، درست عمل کنه. صرف این هم که آدم رضایت داشته باشه کافی نیست، امور دیگه ای هم هست. اگر اینها رو مراعات کنه به رشد هایی میرسه که فراوانه. اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. خیلی خیلی با جلال و شکوه خدا یاد کرده از گرفتارانی که در گرفتاریشون توجه به مالکیت حق تعالی دارن، نه توجه به از دست دادن خودشون. اینکه من چیزی را از دست دادم مد نظرشون نیست، اینکه خداوند مالک بود و اعمال مالکیت فرمود مد نظرشون. خب این موارد را که ذکر می‌کردیم که گفته شد که مبدأ همه اینا رحمت رحمانی حق تعالی است، این رحمت هم عام شامل انسان و غیر انسانه، مؤمن و کافره. بعد این رحمت هم همراه با حکمت و لطافته، بنابراین رحمت در راستای رحمت عام فراگیر در راستای رحمت خاص اعمال میشه. یعنی این لطف و رحمت برای اینکه فرد به اون رحمت پایدار رحیمیه برسه اونجوری مدیریت میشه. اینا گذشت دیگه. بعدش بحث اولویت معنویات بر مادیات بود و البته تقدم مادیات بر معنویات. مادیات بر معنویات تقدم داره از جهت اینکه مقدمه بشه که انسان به اون کمال برسه. توی بعضی از آیات اینجوری میفهمد، اگه پیداش کنم. در بعضی از آیات میفهمد ان الله کان بالناس رحیم، یه همچی تعبیری داره. نه 143 بقره بزنید، 143 بقره رو ببینید. خب ان الله بالناس، البته اونی که و اونی که مد نظرم بود تو سوره هایی که با آ ختم میشه، ولی خب حالا این دوتا آیه هم در راستای همون آیه، تو اون آیه خیلی روشنتر مطلب رو بیان میکنه. ببینید ما در بحث رحیم بودن میگیم خداوند رحمان است به همه و رحیم است به مؤمنین. بعد بعضی از افرادی که حالا در فضای تفسیر یا کلام زحمت میکشن گفتن که نه، این رحیم به مؤمنین اختصاصی نداره. بعد این آیات رو سه چهار تا آیه است در قرآن به عنوان مثال گفتن. مثلا الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلک تجري في البحر بامره، خداوند برای شما آن چه در زمین است مسخر فرمود و همینطور کشتی را که در دریا جاری است به امر خداوند. و یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه، و آسمان را هم نگه می‌داره که بر زمین نیفتد مگر به اذن خداوند. اینم یه نکته داره که وقتی که می‌فهمد فلک جاری است، نمی‌فهمد به اذن. فلک جاری است به امر خدا، آسمان پایدار است به اذن خدا. اینا نکاتی داره. ان الله بعد به ناس لرؤوف رحیم. وقتی که این صدر آیه رو نگاه کنیم همش مثال هایی است از رحمت رحمانی، نه رحمت رحیمی دیگه. این که اختصاص به مؤمنین نداره، درسته؟ این که آسمان به سر زمین نیفتد، یمسک السما ان تقع علی الارض، این کرات به هم برخورد نکنن، همه در نظم و نظام خودشون ثابت باشن. این یک. اون که کشتی در دریا جاری باشه، اتفاقا کشتی جاریه در دریا الان بیشتر در دست کفار و منافقین و لائک ها و آتئیست هاست که این که مال فقط مؤمنین نیست. یا اینکه خداوند آنچه در زمین است تسخیر کرده برای شما که ازش استفاده کنید. این مسخر بودن ما فی الارض که باز اختصاص به مؤمنین نداره، برای همه است. بعد آخرش وقتی که اینا رو به عنوان سه مثال از بی نهایت الطاف خداوند به همه مردم ذکر می فهمد، آخرش می فهمد چرا این کار رو کرده؟ چون ان الله بالناس لرؤوف رحیم، خداوند به ناس یعنی مؤمن و کافر رحیم است. پس این با اون نکته ای که گفتیم رحیم مالکه فقط مؤمنین، رحمت رحمانی رو گفتیم مال کفار، چه بخشید کفار و مؤمنین، انسان و غیر انسان، و رحمت رحیمی فقط مال انسان و جن مکلفین. اونم فقط مال مؤمنینشون. توجه فرمودین که خود رحمان رو میگیم که رحمان که رحمت واسع داره، و سعت کل شیئن رحمتن و علمن، هر شیئی مظهر رحمت رحمانیه حق تعالی است. میخواد جن باشه، میخواد انس باشه، میخواد پیامبر باشه، میخواد شیطان باشه، فرقی نمی کنه. میخواد پاک و طیب و طاهر باشه، میخواد قذر و نجس و مثلا ناپاک باشه، همه مظهر رحمت رحمانی است. بعد در مقابل این رحمت رحمانی مردم دو دسته میشن، یا مؤمن که میشن مشمول رحیمیت حق تعالی، یا کافر و منافق و ناسپاس که مشمول مثلا شدید العقاب و منتقم و قهار و اینا بشن. بنابراین رحیم زیر مجموعه رحمانه، همونطور که شدید العقاب زیر مجموعه رحمانه. پس رحیم میشه مال یک دسته از افراد، مؤمنین، اونایی که حق رحمت رحمانی رو ادا کردن، و کسانی که این حق رو ادا نکردن از شمول رحیمیت خارج میشن، میرن زیر مجموعه مثلا انتقام و قهر و غلبه و سخط و غضب و اینها قرار میگیرن. خب اگه اونطور شد، خداوند که اینجا برای رحمت رحمانی فرموده رحیم است، اینجا ما اگه بودیم چی میگفتیم؟ میگفتیم ان الله بالناس لرؤوف رحمان، خدا چون رحمت عام دارد و رأفت عام دارد، به همه مردم هم هست، این نعمت ها رو عطا فرموده. یا در اون آیه 143 سوره بقره میفهمد که ما شما را امت وسط قرار دادیم. حالا این شما کی هستین؟ عموم مسلمان ها یا برخی از مسلمان ها؟ تا لتکون شهدا علی الناس، تا شما معیاری باشید برای عموم مردم، یعنی امت اسلام نمونه باشد برای همه انسان ها، یا بعضی از افراد امت اسلام نمونه و شاهد باشند بر همه انسان ها. و یکون الرسول علیکم شهیدا، و رسول اکرم هم باز معیار شما باشد یا شاهد شما باشد. بعد این قبله ای را که ما شما داشتید بر آن بودید را تغییر ندادیم، مگر به این جهت که ببینیم که چه کسی تبعیت محض از رسول دارد و چه کسی نه. الا لن، یکی از، البته تغییر قبله این خودش هم اینجا یک نکته ای داره. آیه میفهمد تنها دلیل تغییر قبله این بود که ببینیم کی مطیعه کی نه. و ما جا این لسان حسر دیگه، نفی و استثناء. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. تنها دلیلی که این قبله را انتخاب کردیم اینه که بفهمیم کیا تبعیت از رسول میکنن و کیا به اون قهقرا برمیگردن. خب ما میدونیم که تنها دلیلش که این نیستش، که اینم حالا در خلال بحث، حالا بحثش جای دیگه است. بالاخره و این کانت لکبیرتن الا علی الذین هدى الله، گرچه این کار بر غیر کسانی که هدایت خاص الهی شامل حالشون شده خیلی سخته که برگردن به قبله دیگه. و ما کان الله لیزیع ایمان، نه درسته، و ما کان الله لیزیع ایمانکم، خداوند ایمان شما را، یعنی محصول ایمان شما را، حالا آنچه مفسرین گفتن این صلات های قبلیتون رو که به قبله قبلی خوندین، بلا فاصله سوال پیش میاد که خب اگه این قبله درست نیست باید به این قبله وایسیم، پس نماز های قبلی ما چی شده؟ بعد میفهمد و ما کان الله لیزیع ایمانکم، اعمالی که انجام دادید، نمازهای قبلی که خوندید به قبله بیت المقدس ضایع نمیشه، محفوظه، اجرش درسته، امثال اینها. حالا اینم که از نماز به ایمان یاد کرده، آیا مقصود نماز یا نه، مجموعه دیگه ای از نکات رو داره. بعد آخرش میفهمد چرا این کار رو خدا نمی کنه، ایمان شما رو ضایع نمی کنه، به خاطر که ان الله به ناس لرعوف الرحیم. تو اون آیه سوره حج اگر ما بودیم میخواستیم بنویسیم، میگفتیم ان الله به ناس، چون واقعا هم ناس بود، زمین حفظ بشه، سخره بشه، آسمان بر زمین سقوط نکنه، برای همه مردم بود. منتها رحیمش رو میکردیم رحمان، ان الله به ناس لرعوف رحمان. تو این آیه اصخایی میکنه سلامتی خد بکنم. تو این آیه اگر میخواستیم ما باز بنویسیم آخر آیه رو، باید اینجوری می‌نوشتیم که ان الله بالمؤمنین، چون اینجا بحث مؤمنین دیگه، ناس نیستن اینا. چرا اینجا از مؤمنین به ناس تعبیر فرموده، اونجا این به این کیفیت؟ حالا اینا بحثایی که راجع به خود آیاته، بنده این قسمت رو کار نداشتم. اون به ناس لرعوف رحیم که نعمتهای رحمانی رو با عنوان رحیم یاد فرموده، این اتفاقاً از اون نکات تربیتی عمیق قرآنه. نه اینکه رحیم مال ناسه، نه، رحیم جای خودشه، مال مؤمنینه. منتها خداوند فهمد که همین نعمتهای رحمانی هم که به عموم میدهد، تعلیلش اینه که میخواد عموم مردم به خدا برسن. مثل اینکه مؤلفت قلوبهم چیه؟ کارش چیه؟ تو زکات، یکی از مصارف زکات، مسلمونا پول میدن که شما بدین به کفار، به منافقین. چرا؟ به خاطر اینکه به اونا پول بدین که اونا بعدن چی بشن؟ هدایت بشن. یعنی این در راستای همه نعمتهای رحمانی، در راستای رحیمیت خداست. خدا می فهمد من این کارا رو کردم نه اینکه شما بخورید و بخوابید و بچرید، که من این نعمتها رو میدم تا دلتون منعطف بشه. رحمت رحمانی کار میکنه تا به رحیمیت برسین. تاج اینی که گاهی وقتا اون تعلیل نهایی رو در همین ابتدا قرار میده، میگه چون میخوام شما همه مردم به اون کمال برسن، به سعادت لقاء الهی برسن، به توحید برسن، عاقبت به خیر بشن، سماع رو نگه داشتم، فلک رو جاری کردم، سخر لکم ما فی الارض جمیعا، امثال اینها. حالا این نکته بیشتری هم داره که همین مقدار کفایت میکنه. بنابراین تقدم مادیات بر معنویات، خود این جریان هم یه تذکری میده بعضی از آیات، مثل این آیهی که الان اشاره کردم، که میفهمد من مادیات رو میدم برای رسیدن به من. اصلا مقدمه است، پول دادن، امکانات دادن، رفاه دادن، سلامتی دادن، زیبایی دادن، که تو بگی خدایا شکر، و با اون شکرت به اون کمال برسی. بگه نه هیچ کدوم اینا نمیمونه، نه ملک خضر بماند و نه عمر خضر بماند و نه ملک اسکندر، یا نه عمر نوح بماند و نه ملک اسکندر. نزاع بر در سر دنیا یدون مکن درویش. کدومش میمونه؟ هیچ کدومش. میگه اینا مقدمه است، این ناپایدار رو میدم تا تو تحصیل سعادت پایدار کنی. پس اون اصل بعدی که اینا همه رو تذکرات شو گفتیم و گذشته، اولویت معنویات اولویت داره، ولی مادیات مقدمیت داره، مقدمه است برای اون جریان، که آیاتش هم گفتیم قبلا. اصل و محکم بعدی گفتیم ترجیح معنویات بر مادیات، که این فرقش رو با اون اصل قبلی هم تذکر دادیم. اصل بعدی رعایت اقتضاعات و مصالح بود که این رو هم تذکر دادیم و بحثش گذشت. اصل بعدی این بود که نظام درونی انسان هر عملی عمل درونی باشه، بیرونی باشه، فکر باشه، تصمیم باشه، عزم باشه، یا عمل بیرونی باشه، حتی عملش نیامده، فکرش فقط، همون اندیشه گذرا که من فلان کار رو بکنم ایجاد شد، بلافاصله به قطعیت و به فوریت در نفس اثر میذاره. بین فکر و اندیشه، عمل و تصمیم و اثر در نفس هیچ فاصله ای نیست که آیاتشو گفتیم. اما از حیث بازخورد بیرونی، پاداش برای کار خیر، عفو و مغفرت برای سیئات، قطعیت و فوریت داره. یعنی بلا فاصله توبه کرد، اون عفو و مغفرت شامل حالش میشه. عمل خیر انجام داد، بلا فاصله اون لطف الهی و پاداش رحمانی و رحیمی شامل حالش میشه. اما در مورد سیئات، جزا با درنگ، با تعنی خواهد بود. این طور نیست که میفهمد که ولو یعجل الله للناس شر استعجالهم بالخیر لقضی الیهم اجلهم. اگر خداوند به همون کیفیتی که جزاء خیر رو میدهد، به همون کیفیت و سرعت جزاء شر را میداد، عالم جمع شده بود هزاران هزار بار، همه را از بین برده بود، غیر از قلیلی از کملین از اولیاء خدا، بقیه همه جمع شده بودن و رفته بودن. اینم بحثش گذشت ظاهرا که آیاتش هم خوندیم دیگه. اینی که بفهمد که ما اصابکم به مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، از عده زیادی از اینها گذشت. بحث تا اینجا فکر کنم گفته بودیم، از اینجا به بعد به نظرم مونده. حالا بازم اگه اینا رو هم گفتیم تذکر بدین که تکرار نکنیم. این قطعیت در پاداش و عفو، البته نکات دیگه ای هم داره دیگه، که علتش هم اینه که خداوند در خطاها مهلت میده تا ما برگردیم. علتش باز منشأش همون رحمت رحیمی است. یعنی عفو، گذشت، چشم پوشی، مهلت و فرصتیه که به افراد داده میشه تا برگردن، خودشونو اصلاح کنن. همون آیه که الان خوندم، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. مثلا این مصیبت هایی که در زندگی ها، جامعه، به صورت فردی، اجتماعی به سراغتون میاد، ریشه در گناهان خودتون داره، اعمال خودتون داره، عملکرد شما این بلاها رو ایجاد کرده. اما حواستون هم میگه باشه. این نکته آخرش خیلی عجیبه، و یعفو عن کثیر. این کثیر یعنی 90%. شما بگو 99%. میگه از 99%شو گذشت، همینجور ندید گرفت، تغافل کرد، رد شد، گذشت کرد. میگه خیلی این اصلا خجالت آوره برای آدم. بفهمد خیلی اشتباه ها کردید، مرتکب خیلی گناهان شدین که خدا جلوی تأثیرش رو گرفت. از باب خداوندیش، از باب ربوبیتش، از باب رحمتش مستقیم خودش وارد صحنه شد و این وضعیت خطرناک اثر فکر و عمل و نیت و کار و اینها رو جلوگیری کرد برای شما. بخش عظیمیشو جلوش گرفت بدون اینکه ما متوجه بشیم. ما الان از کجا متوجه میشیم چه بلاهایی سرمون میخواست بیاد نیامد؟ نمیفهمیم که، یک در هزارش هم نمیفهمیم. قرار بود بریم رتیم از اون ماشین بهمون بزنه، نزد. هزار تدبیر، قرار بود تو خواب سکته کنیم بمیریم، جلوشو گرفت. اون داستان رو شاید مکرر عرض کردم که یک یهودی از جلوی پیامبر رد شد، گفت السلام علیک، به همون زبان عبری یعنی مرگ بر شما. آقا فرمودن و علیک، بعد فرمودن این عجلش رسید. بعد که نشسته بودن، این بعد ساعاتی برگشت. خب رسول اکرم همونجا درس های عملی، درس هایی که تو صحنه است، اینا پسشون سوال پیش آمد که چطور این که نمرد، که آقا هم میدونستن که این بناست، اصلا این صحنه رو خدا چیده تا به مسلمین درس بده، اینا که اینجا نشستن و ماهایی که به سمع و نظرمون رسیده این روایت. که بعد حضرت فهمیدن این قرار بود بمیره، اما کاری کرده که عجلش رو برگردون. چقدر حضرت صحنه صحنه درست کردن که ما کار خیر را جدی بگیریم. توجه فهمیدین؟ بعد فهمیدن چی کار کردی؟ گفت من هیچ کار خاصی نکردم، دو تا نون داشتم، یکیشو یک فقیری آمد دادم بهش. آقا فهمیدن این اون کاری بود که جلوی مرگش رو گرفت. بعد فهمیدن حالا برگرد، ظاهرا خارکن بود، دیدن که به اصحاب نشون دادن، خودش هم متوجه نشده بود، نشون دادن که یک ماری یکی از این خارها یا چوبا رو به دندون گرفته. فهمیدن این مار مأمور این فرد بود، با اون عملش خداوند تقدیرش رو برگردون. مار آگاهه، میدونه کیو نیش بزنه کیو نیش نه. اینجوری نیست رفتیم اونجا یه ماری همینجوری نیشمون زد. ترجمه فهمیدین؟ همه مأمور حقن. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان با خاموشیم. قرآن میفهمد که این بادی که زد پنجره شما رو شکست، این مأمور خدا بود. تدمر کل شیء به امر ربها، اون بادی که آمد اون قوم رو نابود کرد، همه چیز رو زیر و رو کرد و ویران کرد. منتها چجوری؟ همینجور مثلا به حساب کور مثلا مادی، لایه های گرم و سرد هوا جا به جا شد، طوفان ایجاد شد. میفهمن نه، امر ما بود. تو دمر و کل شیئن به امر رب ها، میدونه کجا بره، کجا کسی رو هلاک کنه، ویرانی ایجاد کنه، همه چیز به حساب. و کل شیء عنده به مقدار، عالم الغیب و شهادت الکبیر المتعال. خدای عالم غیب و شهادتی که کبیر متعال است، همه چیز رو حساب و کتاب کرده داره انجام میده و همه هم میشن مأمور الهی. خلاصه حالا کار نداریم. آقا فرمودن که این مأمور او بود. اون از کجا؟ اگه رسول اکرم این درس رو نمیدادن، اون ماره هم دو عمد جلوتر مثلا ول میکرد، میافتاد رو زمین. دیگه از کجا متوجه میشد چه بلایی قطعی بود که برگشت ازش؟ تعجب فهمیدین؟ ما هزاران هزار بلا ازمون رد شده که نمیدانیم. اینه که خدا تذکر میده، میگه اصلا خیلی عجیبه، یعفو عن کثیر، میگه من مستقیم وارد صحنه شدم، بخش عظیمی از این مصیبت هایی که باید به سرتون در اثر اعمالتون میاد رو بدون اینکه شما متوجه بشید جلوش رو گرفتم. خلاصه مثل از باب مثال، پدر و مادر دلسوزی که میبینن بچه خودشو داره بیچاره میکنه، بدون اینکه بچه بفهمه براش یک سری نقشه ها میکشن که مثلا اون بلا سرش بیاد، یه سری دخالت هایی میکنن که بیشتر خودش رو غرق نکنه دیگه. یه همچی فضایی رو خداوند ترسیم فرموده که میفهمد اگر به حال خودتون باشین، یعنی اون آیه اینجوری میشه و یعفو عن کسی اینه، یعنی میگه اگر به حال خودتون رهاتون بکنن و من مستقیما جلوی سقوط شما را نگیرم، دخالت نکنم، خودتون رو بیچاره میکنین، بدبخت میکنین. چه انقدر بلا سرتون میاد که به روزتون به شب نمیرسه دیگه. یعنی یعفو عن کسی، یعنی خدا خیلی نقش آفرینی کرده این وسط و میکنن که نگذاره این گناهان یک بار شما رو ریشکن کنن، بیچاره کنن، از پادر بیارن. خیلی این آیه تکان دهنده عجیبیه ها. و یعفو عن کثیر، به بهانه مختلف، به وجوه گوناگون، به امور مختلف، این تأثیرات خطرناک رو خداوند تعدیل میکنه تا بالاخره یک حداقل سلامتی پیدا کنیم. منتها میفهمد اما انقدر شما با همه این اوصاف انقدر بیتربیتی میکنین که دیگه نمیشه مجازات نشه، بالاخره باید یه مجازاتکی بشی. 99% جلوش رو میگیرم ولی 100% را جلوش رو نمیگیرم. چرا؟ چون اگه اون بشه دیگه از اون طرف عاقبت به شر میشین. میگه نمیشه دیگه جلوی همش رو گرفت، نمیشه تنبیه نشه آدم. میگه این که بلا میفرستم تا اصلاح بشه آدم، متوجه اشتباهاتش بشه، وگرنه با این روش که پیش میره بلا هم سرش نیاد، سقوطش حتمی میشه. اون وقت اینی که فقط یه مقدارکش رو ما اصابکم به مصیبتن و به ما کسبت ایدیکم میذارم بهتون برسه، یه هزارمش رو. اینو با لسانهای مختلف خداوند فرموده. مثلا میفهمد که لئن شکرتم لازیدنکم، اگه شکر به جا بیارید خدا شما رو زیاد میکنه، هم خودتون رو، معنویتتون رو، وجودتون رو، هم نعمتهاتون رو، مطلق دیگه لعزیدن نکن، هم از حیث وجودی هم از حیث نعمتون. اما ولی این کفرتم، که این کفرتم یعنی کفران در مقابل شکر آمده، لعین شکرتم ولی این کفرتم، این دیگه اختصاصی به کفار نداره، یعنی ممکنه مسلمان هم باشه کفران کنه، کفران هم از مسلمان سر میزنه هم از غیر مسلمان دیگه. بعد میفهمد که ولی این کفرتم، نعمتها رو اگر نادیده گرفتی، حقشون رو ادا نکردی، بازخورد مناسب به نعمتها ندادی، اون وقت مجازات در انتظار شما است، نه اینکه مجازاتتان میکنم. لسان رو ببینید، لئن شکرتم لعزیدن نکم، من میکنم این کار رو، من زیاد توسعتون میدهم. اما ولی این کفرتم نه لعذبن نکم، بعد اینجوری میفرمید دیگه، لئن شکرتم عزیدن نکم، لئن کفرتم اعذبن نکم، عذابتان میکنم. اما فقط ولی این کفرتم، بدانید که مجازات در انتظارها. نمیفرمد من عذاب میکنم، یعنی تعنی عجیب و لطف و رحمت خیلی حیرت آور. میگه مجازات شدید هست ها، راه یک طرفه نیست ها، اینطور نیستش هر کار بکنید به نتیجه مطلوب خودتون برسین، بالاخره بازخورد ها فقط پاداش نیست ها، این را بدان. مجازات هم هست، اما با این حال مستقیما نمیفهمد من مجازات میکنم. خدا رحمت کنه، یکی از اولیاء خدا بود، میگه خدا که عذاب نمیکنه، خدا یک پارچه نوره، مگه از نور، از رحمت عذاب ناشی میشه؟ نه اینکه عذاب نیست، عذاب از کجا نشأت میگیره؟ از ما، نه از حق تعالی. گرچه فاعل حق تعالی است، گاهی وقتا هم میفهد لأعذبن نکن، عذابن شدیدن، ممکنه اینطوری هم باشه. اینطوری یعنی ممکنه، نه حقا همینطوره، قطعا اینجوریه، اما عذاب از خدا ناشی نمی شود، از شما نشأت می گیره، اگرچه امر به دست خداست و خالق کل خداست. خب بالاخره اونجا مستقیم نمی فهمد عذاب می کنم، یکی از پیامهاش همینه، لعزیدن لکم دو تا تأکید داشت، ولی ان کفرتم ان عذابی لشدیدم، دو تا تأکید داره، منتها به صورت جمله اسمیه این جزای شرط را آورده. اگر شکر کنید شما را زیاد می کنم، قطعا حتما. و اگر کفران کنید حقا و حتما که عذاب من ان عذابی، و عذاب از جانب منه. یه وقتی آدم سنوی و دوگانه پرست نشه که دوتا خدا قائل بشه، دوتا مبدع، نه، از جانب منه، گرچه منشأش خودتون هستید، ولی عذاب منه بالاخره. ان عذابی لشدید. به هر حال اگر نگشتی حواست باشه، اینطور نیستش که هیچ خبری نباشه، عذاب هست، بازخورد نسبت به عمل کرده منفی هست. منتها خود این لسان، لسانیه که چی داره دیگه، یک نوع تأنی رو با خودش بیان می‌فهمد. نکته بعد تقدم اونی که عرض کردم چی بود؟ قطعیت و تأنی. قطعیت در جانب پاداش ولی تأنی در جانب جزا. نکته بعدی اینه که تقدم دارد اصلا پاداش بر جزا. این فرق داره با قبلی. یعنی چی؟ یعنی اینکه عملکردهای مطلوب، نیت خیر، کار خیر را خداوند ابتداءً پاسخ میده، بازخوردشو میده قبل از این که به خطاها بپردازه. که این خود تقدم ایجاد انگیزش میکنه برای این که افراد خطاکارم برگردن و در جهت اصلاح و رشد حرکت کنن. اینا نکات تربیتی داره ها، نکات مدیریتی هم داره. اینه که در بعضی از روایات هم داریم که اگر میخوای خطاکار رو تنبیه کنی چجوری تنبیهشون کن؟ با پاداش دادن به افراد صالح. یعنی گام اول تنبیه فرد خطاکار اینه که به فرد صالح پاداش داده بشه. اون تقدم داره. ضمناً البته این پاداش هم باید بر اساس میزان و معیار صحیح باشه دیگه، واقع بینانه باشه، بر اساس حق باشه، یعنی واقعا خیری انجام داده باشه. گاهی وقتا آدم میبینه تو بعضی از مجموعه ها، مدرسه است، اداره است، جاییه، مثلا میگن که خب آقای فلانی یا فلان بچه خب سری قبل جایزه گرفته، هدیه گرفته، خب پس این سری حذفش کنیم به فلانی برسیم، به این چند نفر دیگه بدیم. این یک کار هم ظلمه هم خلاف عقله. خب اگر که پارسال سری بعد ترم قبل کار نمیدونم در موقع قبلی ایشون نمونه بوده، چرا از الانم هست یا نه؟ اگر هست چرا از لیست خارج بشه؟ مگه بناست گاوبندی کنیم که به همه بدون صلاحیت از یک کنار چیز؟ خب پس اونجور بدیم پاداش به ترتیب حروف الف با به همه بدین دیگه. این که دیگه در جهت اصلاح کار نمیکنه. این نوع جزا دادن بیشتر یه استهزاء جزا دادنه. اگه قرار عملا همه رو تو لیست پاداش قرار بدن، خب این دیگه پاداش نیست، اثر تربیتی هم نداره. اگر ارزیابی صحیح اعمال بشه، خب یک نفر صالح هر دفعه جایزه بگیر، خب بگیر، اون کار اتفاقا باعث بی انگیزگی، اون یک نوع مجازات برای افراد صالح. وقتی که ببینه ناصالح ها دارن مورد تشویق قرار میگیرن، از یکی از این علت هایی که تو ادارات افراد درست کار نمیکنن چیه؟ همینه. میگه فرقی بین کسی که درست کاره، مجد، کوشاست، با کسی که همینطور وقت میگذرونه نیست. همه یکسانن، یکسان اعمال میشه. یا حتی میگه تو چیزتر باشی بهتره، هرچی کار نکنی. بارها و بارها شنیدیم اینو، اگه کار کنی برات مثلا مشکل ایجاد میشه. اونایی رشد میکنن، پاداش، حالا پاداش هم فقط پول و مال نیست، ارتقا یک پاداشه، بذار به طرف رشد میکنه دیگه با ارتقا. اونایی پاداش میگیرن، اونایی بالا میرن که کار نکنن، انتها اینا بیشتر. این خودش یک نوع سقوط سازمان و اداره و محیط و مجموعه رو در پی داره. بنابراین اگه کسی صالحه، فقط یک نفر صالح، فقط به اون در حد صلاحیتش اعمال اون پاداش بشه. کسی هم که صلاحیت نداره، یک عمر توی یک اداره یک مجموعه باشه، خب یک عمر پاداش نگیره، نباید بگیره. چرا بگیره؟ خب پس هیچ وقت یک همچی پاداش دادنی انگیزش در جهت اصلاح نمیکنه. تو جهت چیزم همینطور، آدم سه تا بچه داره، قراره بهشون پاداش بده در جهت کار خیری که کردن، یکی هیچ وقت کار خیر انجام نمیده. اگر این به عنوان پاداش میخواد داده بشه، نباید بهش پاداش داده بشه، به اون کسی که. اما اگر نه، به عنوان تشویق، مثل اون مؤلفت قلوبهم بلا تشبیه میخواد، اون بحث دیگه ایه، اونم بابش بازه ها، ولی نباید به عنوان پاداش، مگر اینکه پاداش یعنی اینکه قابلیت خودشو بروز داده دیگه، در غیر این مورد بی معناست پاداش دادن. خب حالا خلاصه این که پاداشی که بر اساس نظام عقلایی شرعی و این هاست، این مقدم است بر تنبیه. یعنی اول باید با پاداش فرد رو تربیت کرد، حتی اگر خطاکاره. اینه که خداوند به خطاکاران نعمت میده در ابتدا، نعمت رو از این باب میده که مثل این که مثلا یکی به شما بدی کرده، میگن چیکار کنین، شما وظیفتون در بدی دیگران چیه؟ خوبی کنین. احسن الی من اساء الیک، بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اساء. هنر اونجاست که به کسی که بدی کرده خوبی کنین. چرا؟ چون با این خوبی میتونین، دو تا اثر داره، فقط این نیستش که شما با اون خوبی رشد میکنین و یا بدی رو دفع میکنین. ادفع بالتی هی احسن و سیعته، بدی را با خوبی دفع کن، یعنی فقط از خود دفع کن، بله، اما فقط نه، از اون فردم بدی رو دفع میکنی تو با این خوبی کردن. یعنی اگر قابلیت داشته باشه، این خوبی کردن زمینه ای میشه که اون بدی نفسانیش گرفته، اون با این خوبی کردن تربیت میشه. اینه که مکرر در سیره اهل البیت علیهم السلام میبینیم فردی بدی کرده بهش خوبی میکنن. اون جریان رسول اکرم ارواح و منسواح و فدا، که فرد بالای سرشون آشغال میریخت و خاک روبه میریخت و اینها، حضرت اولا که وقتی که چند باری که تکرار کرد هیچی بهش نگفتن، بعدم رفتن عیادتش. خب این بدیش دفع شد، عاقبت به خیر شد. با چی؟ با این احسان. یا اون فرد شامی که خدمت امام حسن علیه السلام جسارت کرد، آقا بهش احسان کردن، لطافت به خرج دادن، پذیرایش کردن، گفت من منفورترین فرد نزدم وقتی که می آمدم حسن ابن علی بود، حالا محبوبترین فرد حسن ابن علیه. حضرت اون رو درمان کردن. توجه فرمودین؟ طبیب اینه، کار نداره که مریض بهش فوش میده یا مثلا ازش تشکر میکنه، هدفش درمان اون فرده. بنابراین این دستورالعمل بدی را با خوبی پاسخ بده، طبق این اصل تقدم پاداش بر تنبیه، این تقدم داره. خب شما که خودتون رشد میکنید که جای خودش، اما اون فردم باید رشد کنه. این اصل را نهایت ممکنش را خداوند داره خودش اعمال میفرماد، به بندگان ناسپاس لطف بیکران میکنه که برگردن، یه وقت متوجه بشن. ما دیدیم کسانی را که مثلا هی بدی کرده بودن بدی کرده بودن و خدا لطف کرد و یه دفعه این در غرق نعمت ها که بودن یه دفعه گفتن خدا تو چه کار داری میکنی با من؟ من که نه نماز درسته میخونم، نه اعتقاد راسخی دارم، نه عزم درست، نه بنده، اصلا بندگی نکردم، تو چه خدایی هستی؟ تعجب فرمودی؟ اصلا دیوانه میکنه انسان رو این لطف پیاپی. یه آن فقط باید به خودش بیاد ببین خدا چه میکنه. این اصل یک کار تربیتی که خداوند برای همه ما داره، این لطف پی در پی بیکران رو انجام میده. این بحث بعدی که تقدم پاداش و عفو و مغفرت بر تنبیه، این آیات فراوانی هم داره. اون عباراتی هم که در ادعیه یا در بعضی از روایات داریم که یا من سبقت رحمته و غضبه از رسول اکرم نقله که یا من وسعت کل شیء رحمته یا من سبقت رحمته و غضبه، ای کسی که همه جا رو رحمتت پوشانده و فراگیری، یه رحمت همه جا رو تحت پوشش خودش قرار داده، و ای کسی که رحمتش بر غضبش سبقت گرفته. یعنی اول این سبقت رحمت و غضبه، یعنی اصلا غضبش هم که اعمال میشه بر اساس رحمته، اول که رحمت اعمال میکنه، اگه هم لازم شد غضب، غضبش هم بر اساس رحمته، چون غضب گاهی وقتا بر اساس غضبه. مثل ما مثلا یکی ناراحتمون میکنه مثلا یه حرفی بهش میزنیم، یه وقتی غضب بر اساس رحمته، مثل مثلا مادری که مثلا تو دهن بچهش که مثلا فرض بفرمایید حرف زشتی زده، یکم مثلا فلفل ریخته، این مادر از شدت عطوفتش به بچه که میخواد هر جور شده جلوی بچه رو بگیره این کار میکنه. توجه فهمیدید؟ یه وقتی آدم یه بچه بهش حرفی میزنه عصبانی میشه، مثلا ممکنه بچه رو دعوا کنه، همین بچه خودشه یه حرف نامناسبی میزنه اونم دعوا میکنه. این دوتا دعوا یکسان نیست، یکیش بر اساس ممکنه هوای نفس و غضبش باشه، یکیش بر اساس دلسوزیش نسبت به بچه باشه دیگه. اینه غضب الهی، اینطوری غضبش ریشه در رحمت رحمانیه داره. این که غضب مظهرش که جهنم باشه، دم به دم میفرماد این جهنم رحمت خداست. فبه ای آلاء ربکما تکذبان، رحمت نعمت. تو اون بحث تعنی در جزا که آیه ما اصابکم من مصیبت رو خدمتون عرض کردم، در بعضی از آیات دیگه هم این رو اشاره فرموده. مثلا در سوره ابراهیم اینجوری میفهمد که و از تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، که گفتیم آیه سوره هجر هم به این کیفیته، آیه 49 و 50 سوره هجر میفهمند که نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم، به بندگان من خبر بده که انی انا الغفور الرحیم، با چهار تا تأکید میفهمد که من غفور رحیم هستم. بعد و ان عذابی هو العذاب العلیم، با سه تا تأکید میفهمد عذاب من عذاب علیم است. منتها وقتی که میخواد از رحمتش یاد کنه به صورت وصفی یاد میکنه، میفهمد که من خودم غفور رحیمم. ولی وقتی که میخواد از اون سخطش یاد کنه، نمیفهد و انی انل مثلا منتقم شدید العقاب و امثال اینها، به صورت فعلی یاد میکنه. عذاب من عذاب علیم است، نه این که من معذبم، من مثلا فرض کنید که منتقبم، من قهارم، من نمیدونم شکننده هستم، میشکنم جباران رو در هم میشکنم. به صورت فعلی یاد میفهمد. رحمت رو به صورت صفت خودش میفهمد، عذابش رو به که عذاب من علیم است. اونم خب بالاخره خود اون تقدیم و تأخیر هم نکته ای داره که رحمت و مغفرت رو با دو صفت یاد کرده ولی عذاب رو با یک صفت علیم بودن. اینجا دو تا، اونجا یکی، همش تقدم و اون معنای رحمتی که سابقه است رو تذکر میده. تو این بحث این آیات شو خوندیم دیگه، نه؟ تقدم پاداش و تنبیه رو. ها، در تقدم پاداش بر تنبیه، در که عرض کردیم وسعت کل شیء رحمته و سبقت رحمته غضبه که در روایات داریم، در قرآن در این باب باز آیات زیادی داریم، مثل این آیه که می‌فهمد که وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة و فی الآخرة انا هدنا الیک، که دعای حضرت موسی علیه السلام باشه به درگاه الهی. بعد قرآن می‌فهمد فسأکتبها، قال عذابی اصیب بهی من اشاء، عذابم را به هر کس بخواهم مشیتم تعلق بگیرد میرسانم. اما و رحمتی وسعت کل شیء، رحمتم نه مال بعضی نیست، مال همه است. فسأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکاة و الذین هم به آیاتنا یؤمنون، که این تقدم رو به روشنی بیان فرمود. تو سوره احزابم یه همچین معنایی رو تذکر میدن خداوند. در سوره احزاب اینجوری میفهمن ببینید چقدر لطیف این آخر به نظر اینا رو گفتیم، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خداوند و ملائکش بر شما صلوات و رحمت میفرستند. که چی؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور. الله اکبر، چقدر لطیف خدا. بفهمد خداوند به شما لطف و رحمت بیکران مادی و معنوی میکند، یا سلی که میشه اون رحمت های معنوی. حتی یه دفعه آدم خطایی کرده، یه دفعه دلش رو میگردونه که یک نماز شبی بلند شه بخونه، روزش هم خطا کرده، میگه این صلات و رحمت رو خودش و ملائکه رو همه رو به خط فرموده تا به شما انجام بدن. لیخرجکم من الظلمات الی النور. این هو الذی یصلی علیکم در اینجا که آمده، دو تا صلوات خداوند رو در همین سوره احزاب بیان فرموده. یکی صلوات خدا نسبت به رسول اکرمی که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خدا و ملائکش، ان الله و ملائکته و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و ملائکه این کار را میکنند. به مسلمان ها که میرسه میفهمد هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، نمیفهمد هو و ملائکته یصلون علیکم. اونجا با جمع ملائکه رو با خداوند در یک مقطع آورده. فکر کنم این آیه رو قبلا، این تفاوت این دو تا آیه رو توضیح دادیم دیگه، الان وارد نمیشیم. بعد اونجا برای رسول اکرم چیه منشأش؟ برای ارتقاء درجه است. نمیفهمد برای چی. اصلا این دو تا آیه دو تا مرتبه کاملا متفاوته. اون ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، تمام. برای چه کاری این کار رو میکنه؟ میگه برای امری که اصلا قابل بیان نیست برای شما. خدا با پیامبرش چه رحمتهایی چه بدبستانهایی دارد و این رحمت خدا با پیامبر چه کار می کند و چه مراتبی رو طی می کند و چه فتح بابهایی برای رسول اکرم می شود قابل بیان نیست، فایده هم نداره برای شما بیان بکنیم. فقط بدانید که خداوند با پیامبرش چنین می کند و ملائکه. اما به مؤمنین که می رسه می فهمد علتش اینه که نوعاً شما ها خطاکارید و غرق ظلمت کردین خودتون رو. اگر خدا این الطاف رحمت ها و نعمت های معنوی رو بر شما نریزه، غرق در ظلمت میشین به حدی که این ظلمت ها بر شما غلبه میکنن، اصلا ایمانتون از دست میره. چون بدی اگر متراکم بشه کم کم منجر به انهدام ایمان میشه دیگه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، اونایی که مداوم بر بدی ها اصرار میکنن عاقبتشون به کفر تکذیبی کشیده میشه که بدترین نوع کفره. توجه فهمیدین؟ خیلی آدم باید مراقب باشه. ما خیلی آره دیدیم آدم های خوبی بودن کافر شدن، الان زیاده که تو این عصر خودمون متاسفانه. یه بخششون همینایی هن که مراعاتی نسبت به خطاها ندارن، هی خطا میکنن ولی میگه الان چی شد مگه، نمازم میخونه ها، مثلا چشچرانی هم میکنه، الان بگیم چی شد مگه چی شد. بعد اینا که هی رو هم انباشته بشه کم 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 اون نور ایمان هی ضعیف میشه تا نور ایمان مزمحل بشه نهایتا، خدای نکرده. اینی که میفهمد هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من از ظلمات الی النور، خداوند با این پاداش به جایی که تنبیه کنه که شما رفتین تو ظلمات چه کار میکنه، در گام اول پاداش میشه میده تا از ظلمت خارج بشین. خیلی این آیه پیام داره که حالا جدای از اون الطاف ظاهری که از نعمت و سلامتی و آدم غفلت میکنه کارش بهتر میگیره، در ابتدا که اینا از باب چیز نیست، از باب استدراج و امهال و اینها نیست، در ابتدا از باب بیدارسازیه. که ببین مثل کسی میگه مثلا یه فرد ناسپاسی هی بهش لطف میکنه، هی بهش لطف میکنه. تو فضای انسانی هم داریم دیگه، بین پدر مادر و بچه ها زیاده از این، میگه بهش خوبی کن بلش کن. حالا شما مثلا پدر به مادر میگه، مادر به پدر میگه این بچه که مثلا اینجور شد شما باش مدارا کن، خوبی کن، بهش یه چیزی بده، نازش کن، نوازشش کن. یه بخشی رو تغافل میکنه، بخشی رو هم جزای خیر میده. این بحث تقدم پاداش و تنبیه. اصل دیگه، اصل اصالت پاداشه و فرعیت تنبیه. من اصلها رو بخونم که بعدن آیات شو عرض کنم. بحث اصیل بودن پاداش و عفو و مغفرت و فرعی بودن تنبیه و جزا. اونی که گفتیم قطعیت بود و تقدم. سه تا ویژگی داره پاداش و مغفرت. اولا قطعیت داره، جزا درنگ داره، تعنی داره. ثانیا تقدم دارد، جزا تأخر داره. و ثالثا اصالت داره پاداش و مغفرت و عفو، و تنبیه و جزا فرعیه، تبعیه. رابعا پاداش و عفو و مغفرت، پاداش خصوصا مضاعف است نه همسان. پاداش رو خدا هیچ وقت همسان نمیده، پاداش بیشتره. اما تنبیه و مجازات نهایتا اینه که همانند عملشه. اصل بعدی که فکر کنم 13 یا 14 باشه، پاداش مادی با رشد معنوی باید همراه باشه و این کار رو خدا میکنه و اینا رو انجام میده که تا ما هم انجام بدیم. اصل بعدی اینی که تنبیه مادی و گذرا همراه با تذکر معنوی و اصلاح و عبرت آموزیه. اینا توضیح داره که بعد عرض خواهم کرد. اصل بعدی این که تنبیه دنیوی اصلاحگره و مقدمه پاداش ابدیه. اصل بعدی این که پاداش دنیوی موقت برای فرد ناصالح مقدمه مجازات اخرویه. اصل بعدی این که پیوست اخلاقی یا حتمی در رعایت الزامات حقوقی و فقهی. اصل بعدی مضاعف بودن تنبیه و تکریم افرادی که در سطوح عالی هستند، یعنی در سطوح عالی مدیریت هستند، چه مدیریت فرهنگی مثل حوزه های علمیه، چه مدیریت اجرایی. اما عفو و گذشت حد اکثری با سطوح نازل. ببین اصل عفو نیست همیشه، اصل در بعضی جاها بر چیه؟ بر اینه که به دید منفی، اصل میگن همیشه چیه؟ بر وجه حسن حمل کنیم. اتفاقا در رفتار با مدیران اصل اینه که بر وجه غلط حمل کنی کارش رو. اگر کارش عیب داشت اول بگی عیبه، حالا بعدن آیاتشو میخونیم. و بالاخره اصل آخرمون هلاک جوامع بر اثر عدم مراعات این اصول، که انشاءالله بعدی ها رو فکر میکنم اگه بشه انشاءالله در یک جلسه آینده تمام کنیم. نکته بعد و پایانی بحثمون این که ما الان در این آستانه ماه‌های مبارک رجب و شعبان و رمضان هستیم. در کلن این ماه‌ها یک ویژگی خاصی هست. در بعضی از روایاتی هم که راجع به حوادث زمان امام زمان توضیحاتی میدن، میفهمن که اون حوادث بین جمادی و رجب اتفاق میفته. حوادث عجیبی اتفاق میفته در این زمان. بالاخره این ماه‌ها ماه‌هایی که خیلی اثر داره. هر سال هم باب تذکرش هست برای خود گوینده و عزیزان از رفقایی که میشنون. هر سال هم بر ما گذشته، شاید الان ده به ما هست، حداقل ده ساله یا بیشتر، 20-15 ساله چقدر که این زمانها رو تذکر میدیم خدمت دوستان. حالا گاهی وقتا مثل گویندهیه که خودش حرف میزنه و عمل نمیکنه محروم میشه. ببینیم سالهای پیش اولش چجوری تصمیم گرفتیم، آخرش چه کار کردیم. برای خودش آدم یه کارنامهی بنویسه، یه دستورالعملی بنویسه و ببینه نمره چند گرفت. اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. مثلا من تصمیم میگیرم که روزی مثلا حداقل 10 صفحه قرآن بخونم، که تو این مثلا هر 2 ماه 1 دور قرآن رو دور کرده باشم. یا یکی تصمیم میگیره که مثلا 1 جزء قرآن روزی بخونه. حتی خوبه که تو این ماه ها هر ماه 1 دور قرآن دور بشه. خب منی در پایان ماه رمضان باید 3 دور قرآن دور کرده باشه. این میشه به تصمیم خودش، نه چیزی که حالا بیشتر کسی ازش توقع داشته باشه. هر کسی ببینه میخواد تو این ماه چه کار کنه. بعد ببینه در پایان 3 ماه چقدرش انجام داد. مثلا تصمیم گرفته بود که ماهی 1 جزء قرآن بخونه، دید تو 3 ماه مثلا تو 3 ماه 1 دور نشد. این یعنی مثلا اگه حالا 3 ماه 1 دور کرده باشه، طبق برنامه‌ای که خودش عهد بست نمرش میشه 7 از 20، 6.5. عهد کرده بود هر روز بره حرم، بعد دید هفته 2 روز رفته، هفته 1 روز رفته، میشه نمرش 3 از 20. بعد اون وقت حسرت میکشه دیگه، یه وقت میگن عمر شما تمام، پرونده بسته، یا به یکی میگن تو مثلا مریضی فلان داری 6 ماه دیگه زنده ای، و تو این 6 ماه چجوری میخواد 60 سال رو جبران کنه؟ سخت میشه ها، سخت میشه. اگر کسی عزم جدی عادت نکنه به عزم جدی، بعدن هم که بهش گفتن تو 6 ماه مهلت داری، کار خاصی نخواهد کرد، همون کارهایی رو میکنه که قبلا کرده. نمیتونه، شاکلش به این شکل شکل گرفته که عزم جدی نمیتونه بکنه. همیشه عهد کرده و شکسته. آدم عهد شکن که عادت کرده به عهد شکنی، اگه بگن یه هفته دیگه هم زنده ای، عهد کنه تو این هفته میخوام قرآن دور کنم، نمیتونه قرآن رو یک دور کنه، با اینکه میدونه یه هفته دیگه میمیره. ما قبلنا خیال میکردیم که اینایی که مثلا بهشون میگن سرطان داریم، بعد خوبه دیگه مثلا 1 سال فرصت داره چه کارها خواهد کرد. بعد عملا دیدیم، مواردی رو دیدیم که بهشون گفتن آقا شما سرطان داری، 10 تا 12 ماه دیگه زنده ای. روزای اول یه حالتهای خاصی داشت دعایی، بعد همون کار رو که میکرد که اگه ماهواره داشت رو نگاه میکرد، ماهواره نگاه میکرد، نمازش هم میخوند. کسایی هم بودن که به مدت کمی اونایی که اهل عزم بودن آمدن و گرفتن و رفتن. یک کسی از رفقای ما بود، ایشون توی یه جایی که موسیقی و اینا کار میکرد، الان نمیخوام بگم کجا، ایشون متحول شده بود، خدا رحمتش کنه، رسید خدمت استاد ما. از زمانی که خدمت ایشون رسید تا وقتی که به رحمت خدا رفت 3 ماه طول کشید، 3 ماه بعدش مرد. بعد یه وقتی ایشون فهمیدن که ایشون آمد و گرفت و رفت، توجه فهمید. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده. دستورالعمل آقای قاضی رو مطالعه بفرمایید، تو سایت هست، تو اینترنت هست، جاهای مختلف هست. دستورالعمل رسول اکرم رو برای ماه مبارک مطالعه بفرمایید، تو خطبه شعبانیه. اعمال ماه رجب و شعبان رو و رمضان رو مطالعه بفرمایید. بعضی از اعمال مشترکه، توجه به خدا، نماز شب. دیگه باید تو این ماه ها برای کسی که میخواد یه قدمی برداره دیگه یه چیز طبیعی باشه دیگه، نماز شب دیگه. شب در رحمت گردون باز است، همیشه باز، ولی شب بیشتر. دل شب خلوت اهل راز است. امیرالمومنین مرد شب بود، شب تو نخلستان، یتململ و تململ السلیم و یبکی بکا الحزین. چه حالی داشته نمیدونیم. ما خیلی یه فرد عالم عارف ربانی رو بتونیم تصور کنیم، این که از خوف خدا، از عشق خدا مثلا چنان گریه کنه که مثلا با صدای بلند گریه کنه، یه کسی رو زمین دیگه غلط بزنه مثل مار گزیده میپیچیده رو زمین، چی میشده؟ چه میدیده این مرد خدا؟ خب خلوت سحری و نماز شب اون برنامه مشترک این ماه هاست که باید باشه دیگه. قرائت قرآن برنامه مشترک این ماه هاست. حتی میگیم این ماه ها برای کل سال دیگه، ولی تو این ماه ها مراقبت بیشتر. نوافل نماز ها تا جایی که بشه برنامه مشترک این ماه هاست. انفاق برنامه مشترک این ماه هاست. نماز با توجه خوندن با تعقیبات برنامه مشترک این ماه هاست. دعا برنامه مشترک این ماه هاست. زیارت معصومین برنامه مشترک این ماه هاست. اینا رو بعد دونه به دونه شو آدم با جدیت انجام بده. اونایی هم که اعمال هر ماهیه به صورت خاص که آدم انجام میده. حالا اینایی هم که گفتیم چیز اضافه ای نبود، اینا همون فرماشات اهل البیت که شاگردانشون هم مثل آقای قاضی و بزرگان دیگه توصیه فرمودند و ما خدمت سروران عرض کردیم. دو سه تا کار رو به عنوان برنامه، به عنوان دستورالعمل رفقا انجام بدن. یکی کتاب المراقبات رو برنامه ماه رجب، شعبان و رمضانشون هر کدوم مجزا نوشته دیگه. تو اون کتاب المراقبات به قول حضرت آیت الله جوادی از اون کتابایی نیستش که آدم بخونه و تموم بشه، این از اون کتابای دم دستیه، باید آدم دائم دم دستش باشه این مراجعه کنه. بعضی از کتابا کتاباییه که باید دائم با آدم باشه. حتی بعضی ها می فهمده اگه ما سفر میریم المراقبات با خودمون میبریم. این کتاب تأثیر گذاره، کتابی که باید آدم باش انس داشته باشه. دیکی المراقبات در مراقبت های این سه ماه رو هر ماهش رو قبل از ماه آدم ببینه، برای خودش برنامه ریزی کنه. یکی خود کتاب شریف مفاتیحه که اعمال ماه رجب و شعبان و رمضان رو ملاحظه کنه. یکی هم دستورالعمل مرحوم آقای قاضی رو آدم نگاه کنه. اون فرمایش آقا رسول اکرم هم که البته تو مفاتیح نوشته در اعمال ماه مبارک رمضان. انشاءالله که این سه ماه پربرکتی برای همه دوستان باشه و توشه بگیرن، بهره بگیرن. ان لربکم فی ایام دهرکم نفخات. خداوند نسیم رحمتش رو بر شما داره به وفور میوزاند. اینم از همون الطافیه که لیخرجکم من از ظلمات الی النور. الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. متعرض این نفحه های الهی بشید. با وجود اینکه ما هم شرمنده خدا هستیم، ما میگیم خدا تو با همه آلودگی ما باز ما رو جمع کردی، این حرفا رو گفتیم، حالا شما که نپاکین انشالله گفتیم، تو چقدر لطیفی که باز دوباره گوش ما رو نزدی و نبستی، باز بشنویم، باز ببینیم آقای میرزا جواد آقا چی ها گفتن، چه روایاتی، چه آیاتی، چه حرف هایی، هر کدومش یه دنیا قیمت، گوهر، ارزشمند، بی بدیل. اینا رو به گوش ما رساندی، باز ما متحول شدیم. در حالی که واقعا کسی دیگه بود هزاران بار گفته بود دیگه این به درد بخور نیست. خودمون بارها گفتیم به خودمون، ما که به درد بخور نیست، ما که آدم بشو نیست. ولی اون رحمت بی پایان میگه تو بیا به سمت من. انشاءالله که بهره های زیاد از این ماه ها نصیب دوستان و سروران بشه انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.